بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا في توحده و دنا في تفرده و جل في سلطانه و عظم في ارکانه و احاط بكل شيء علما و هو في مكانه و قهر جميع الخلق بقدرته و برهانه و الصلاة و السلام على اشرف الانبياء و المرسلين حبيبنا و حبيب قلوب العالمين و القاسم محمد صلى الله عليه و سلم و على اهل بيت الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. برای سلامتی امام اصغر و هنا فدا و تعجیل در فرجشون هم صلوات تقدیم کنیم. یکی دو تا مسئله شرعی راجع به فطریه بهتون بگم، چون به اصطلاح 9 روز پیش روز عید فطر بوده. بعضی ها تلفنی میپرسن، بعضی ها حضوری میپرسن. فطریه که بر کسی که فقیر شرعی نباشه واجبه. بعضی از مهمونی ها شب عید فطر انجام میشه، مردم میگن نه شب عید فطر مهمون نکنیم چون فطریه شون به گردن ما بیفته. اولا تو که اینقدر خرج میکنی، حالا 30 تومن هم فطریه به گردنت بیفته برای چند تا مهمون مشکلی نیست، ولی برای اینکه مسئلهشو بدونید عرض میکنم. میخونم از روی رساله آقای سیستانی: فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد میشود، در صورتی که یا قبلش حتی در صورتی که نانخور او حساب شود، بنابر احتیاط واجب است و الا واجب نیست. نانخور که حساب میشه، مهمون نوخور آدم حساب نمیشه. ولی اگر آدم از شهرستان فامیلش، برادرش، خواهرش، مهمونای دیگه بیان، یکی دو روز خونه آدم هستن، اینا بیان قبل از افطار یا بعد از افطار وارد بشن، عرفاً بگن اینا 2-3 روز 2 روز نوخور این هستن، فطریه‌اش واجبه. ولی مخصوصاً گفتم فطره مهمانی که پیش از عرض کنم خدمت شما، اینجوری گفتن: فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر وارد شده و شب را نزد او مانده و نانخور او حساب می شود، بر او واجب است. کسانی که مهمون هستن افطار میان، نانخور انسان حساب نمی شن. این یک. خب میشه که این چند روز پیش یه آقای اومده بود پیش من، گفت از یه کسی پرسیدم، گفت فقط باید گندم پولشو بدی برای فطره. من مسئله شو برای شما میخونم که ببینید که اصلا به اصطلاح اینجوری نیست. عرض کنم خدمت شما که هر نفری 1 ساع، 1 ساع یعنی حدود 3 کیلو از غذاهای معمول در شهرش، مانند گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت به مستحق بدهد. 3 کیلو از غذاهای معمول در شهرش معمول نباشه احتیاط میکنن. ببینید اینجوری شد: هر نفر 1 ساع از غذاهای معمول در شهرش، مانند گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت، و اگر به جای آن پول هم بدهد کافی است. پول 3 کیلو، پول 3 کیلو ذرت، خرما، برنج، جو، گندم، پول 3 کیلو غذا، چلو کباب، 3 تا غذا بدهد مانعی نداره. اما کفاره رو پولش رو نمیتونه بده، مگر یقین کنه که اون فقیر چکار میکنه؟ باهاش میره گندم میخره یا غذا میخوره. اگر پولش رو بده یقین نداشته باشه نمیتونه. لذا کفاره رو ماها این کارو میکنیم، کسانی که کفاره دارن جمع میکنیم میفرستیم تو دهات یا هر جا، میگیم گندم بخرم بدم به فقرا، فقرا خودشون گندم رو میتونن ببرن بفروشن، به جاش مثلا میگم اپل بخرم، ایلی نداره. ولی ما نمیتونیم به فقرا پول بدیم در مورد چی؟ کفاره. اما در مورد فطریه پول این غذاها رو 3 کیلو رو بدیم مانعی نداره. کفاره تقریبا 1 کیلوه، یعنی 750 گرمه، که قدیما میگفتن پیرمردایی که نشستن رو صندلی دومی خیلی پیره، قدیما میگفتن چارک 750 گرم بود، حالا ما هم گفتیم احتیاطا 1 کیلو. کفاره 1 کیلوه، اما فطریه پول 3 کیلو غذاست، پولش رو هم باید بدم. یه مسئله دیگه، کفاره رو میشه به شهرهای دیگه فرستاد، به فقرا. مثلا من هم دارم، چون من میدونیم دیگه دهاتی هم برخلاف شما که دهاتی تر از من هستی، من معمولا میفرستم برای دهات خودم، اونجا افراد مورد اطمینان دارم، فامیلام هستن، وقت میگم که به فقرا بدید. اما فطریه رو به شهر دیگه نمیشه فرستاد، باید تو شهر خودمون به فقیر بدیم، مگر اینکه تو شهرمون فقیر نداشته باشیم. بچه هایی که الان تو تورنتو هستن، توی لندن هستن، مثلا میگم فرانسه هستن، شانزلیزه هستن، اونا چون اونجا فقیر شیعه پیدا نمی کنن میتونن فطریه هاشون رو بفرستن ایران. اما اگر تو شهر خودشون فقیر شیعه شرعی داشته باشن، باید فطریه رو برای شهر خودشون مصرف کنن. متوجه شدی؟ چه سوالات نمی‌پرسی؟
آه،
ما در ایام جوانی که شبای جمعه‌مون به اصطلاح بیشتر به راه بود، حالا مردم ترافیک و نمی‌دونم گرفتاری و اینا کمتر شرکت می‌کنن، شروع بود و اینا، یه سال یه کاری خوبی کردم، امسال یادم افتاد گفتم همون کارو می‌کنم. یه سالم این بود، هر ماه درباره یکی از ائمه تمام شبای جمعه رو سخنرانی کردم، جمع شده، ضبط شده، بعضیاش کتاب شد، توفیق شد، بعضیاش هنوز کتاب نشده. یادم افتاد که شوال بزرگترین مراسمی که هست شهادت حضرت صادق علیه السلام در 25 که ما دو شب جلسه داریم تو الهیه انشاءالله. دائرة المعارف دوم اسمش چیه؟ بار الانوار، 110 جلده، جلد 47ش درباره امام صادق علیه السلام، کلن جلد 47 دائرة المعارف دوم، جلد 47ش درباره کیه؟ درباره امام صادق علیه السلام. تو این یه ماه تا بتونم از روی این حدیث میخونم، حرفای متفرقم کم میزنم. خانم و آقایون، از اول کتاب باز میکنم، مطالعه کردم، یادداشتم کردم، میخوام امام صادق علیه السلام رو بشناسیم. عرض کنم که 90 چند درصد معارف دین که به ما رسیده از زبان امام صادق و امام باقر علیه السلام، چون فرصت پیدا کردم بیشتر معارف دینی رو بگم. یکی از علتی که فرصت پیدا کردن این مسئله سیاسی بوده که حکومت بنی امیه لعنت الله علی جمیعهم تبدیل شد به حکومت بنی عباس. بنی عباس اولش اومدن گفتن ما پسر عموهای امیرالمومنین هستیم و اینها، و با شیعه خود را اومدن، بعد خرابتر کردن. لذا ائمه وقت پیدا کردن که چیکار کنن، درساشون و معارفشون رو داشته باشن. از فرصت استفاده کردم. توی پسر، توی جوون، جنابالی پدر، همه شما و شما خانوما باید از فرصتها استفاده کنیم. برای چی استفاده کنیم؟ بگو بینم. برای نشر معارف دین. باید استفاده کنیم دیگه از فرصتها. ائمه سلام الله علیه مجمعین از فرصتها استفاده میکردم. اگر شما بچه های جوونتر از من اسم کوچیکت چیه؟ محمد. توی محمد، محمود، به به همه اسم خوبه. توی محمود، توی محمد، توی احمد، توی حمید، اگر از من بپرسین که الان زمانه چه زمانیه، میگم زمانه خیلی سختیه. بالاترین وظیفه ما اینه که معارف اهل بیت یاد بگیریم و به دیگران بیاموزیم. اولین حدیثی که میخونم صفحه 16 حدیث 1، ما از ائمه یاد میگیریم. چیو؟ دینمون. فقط دین رو یاد میگیریم؟ دین همه چیه دیگه؟ فقط دین که میگیریم دین همه چیه؟ مثل امروزی ها فکر نکنید که دین فقط مسجد رفتنه. دین در تعریف امروز، البته خود اصل مسیحیت هم اینجوری نیست، فقط روزای یک شنبه است تو کلیسا. دین در تعریف یهودی ها امروز، دین فقط روزای شنبه است توی معبدهای خودشون. نه، از صبح باز از خواب پا میشیم تمام کارامون قانون دینی داره تا فردا صبح. از صبح تا فردا صبح همه کارهای ما در دین دستور داره. خیلی مهمه، چون دین اگه بخوام تعریف کنیم قانون زندگی است. پس دین قانون زندگی است. از امروز صبح تا فردا صبح که از خواب پا میشیم. چرا میگم تا فردا صبح؟ برای اینکه خوابمون هم دین برنامه داره، بیداریمون هم برنامه داره. خب ما اینا رو از کی باید یاد بگیریم؟ از نمونه های دینی. نمونه های دینی اسمشون چیه؟ نبی، امام. اینا برای ما چی هستن؟ الگو هستن. الگو عربیش چی میشه محمد؟ اسوه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتم حسنه. لذا من انتخاب نکردم موضوعی، میخوام چند تا حدیث براتون بگم. حدیث میخونم دیگه از روی دایره المعارف دوم. حدیث اول رو ایشون از صدوق نقل کرده. صدوق جز محمدون ثلاثه اوله، مجلسی جز محمدون ثلاثه آخره. از کتاب علل الشرایعش نقل کرده. کتاب علل الشرایع صدوق که این حدیث رو مجلسی ازش نقل کرده در تاریخ تکرار نشده. الان 1100 سال تقریبا از زندگی مرحوم صدوق میگذره، نفر دومی نتونسته کتاب دوم در این باره بنویسه. ببین چه ابتکاری کرده، چه زحمتی کشیده. کتاب منحصر به فرده، اسمش هم گذاشته علل الشرایع. اگه بخوام به مثلا امروزی ترجمه کنم میشه فلسفه احکام. دقیق‌تر بخوام بگم میشه حکمت‌های احکام. علل الشرایع خیلی اسم خوبی هم گذاشته. 1100 سال پیش، چون ایشون 381 مرحوم شده. روایت اینه، محمد ابن زیاد عضدی، فقه سنی ها چند قسمه؟ 4 تا فقه دارن، 4 فقه. اولیشو بگو، تو بگو. حنفی، نه وهابی ها که اعتقادی هم، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی. مالکی ها تابع مالک ابن انس هم. مالک ابن انس در زمان امام صادق علیه السلام بود. دقت کن، محمد ابن زیاد عضدی قال سمعت مالک ابن انس فقیه المدینه. فقیه مدینه بوده، یعنی در مدینه بهش مراجعه میکردن، مرجع تقلید مدینه بوده، فقیه مدینه بوده، خیلی مهم بوده، بنیانگذار مکتب فقه مالکی سنی هم هست. امام صادق هم به عنوان امامت و حق 100% قبول ندارن که خودشون باطلن، ولی باید شیعه بشن دیگه. اینی که نقل میکنه، نقل میکنیم به خاطر اینکه میخوام بگیم که دشمنان هم که امام صادق رو قبول ندارن چقدر راجع به امام صادق قشنگ حرف زدن. از اینا چرا نقل میکنیم؟ برای اینکه ما اعتقاد پیدا کنیم. اعتقاد که داریم، برای اینکه تقویت بشیم. ناصر، یه چیزی تو پرانتز به شما بگم، چندین مورد شدیدم جوانها 30 ساله 25 ساله اسمشون محمد بوده، مهدی بوده، رفتن عوض کردن گذاشتن کوروش، داریوش. اسمهای قدیمی ایرانی که زرتشتی ها تبلیغ میکنه. سجلشون از محمد ابن زیاد عضدی میگه سمعت مالک ابن انس فقیه المدینه، یعنی همین مالکی که الان مکتب فقه مالکی که از مکتبهای چارگانه معروف التسنن، یقول میگه کنت ادخل الی صادق جعفر ابن محمد فیقدم لی مخدتن مخدت. اینا رو میگم مخدت، یعنی اینا که آدم بهش پشتی هایی که پشتی بود. میگه وقتی وارد امام صادق میشدم یک پشتی به من میدادن، به احترام به من احترام میدادن. مالکی کی بوده؟ مالکی بوده دیگه، قبول نداشته. رهبر یه گروه فقهی هم بوده، سنی هم بوده دیگه. و یعرف لی قدرم، به من یه احترام خاصی انجام میداد. ائمه اخلاقشون اینجوری بوده، طرف میومد هر چقدر باطل بود به بزرگ قوم احترام میکردن، به رؤسای قوم احترام میکردن، تحویل میگرفتن. حالا یه نقطه یادم افتاد از پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. وفود می اومدن خدمتشون. وفود یعنی کیا؟ گروه های مسافری که می اومدن مسلمان شده بودن یا می‌خواستن مسلمان بشن. بعد حضرت می‌فرمودن بزرگ شما کیه؟ بزرگ مشرک بودن دیگه، کافر بودن. می‌گفتن بزرگ ما این شیخه. مسلمان می شدن. وقتی مسلمان می شدن دوباره حضرت همون بزرگشون رو به عنوان بزرگشون و نماینده خودش معرفی می کرد. بزرگشون رو دوباره به عنوان بزرگ چکار می کرد؟ پیغمبر معرفی می کرد. خیلی نقطه جالبیه. و یعرف لی قدرم، مالک ابن انس میگه امام صادق وقتی من می اومدم مخده به من می داد که تکیه کنم پشتی و برای من اندازه می شناخت. و یقول یا مالک انی احبک، فرمود ای مالک من دوست دارم. I love you. به مالکی که در مقابل امام صادق وایساده، حالا که اومده دیدن امام صادق باید بگه دوست دارم دیگه، دوستش هم داره، دوست داره به عنوان یک انسان. مالک ابن انس میدونه دیگه رهبر فقه مالکیه، سنی هم هست، در زمان امام صادق بوده، فقیه مدینه. دیگه میرفتم خدمتشون به من میگفت یا مالک انی احبک، من دوست دارم. فکنت اسر رو به ذالک، من از اینکه امام صادق با اینکه من شیعه نیستم و رهبر یک گروه سنی هستم منو اظهار محبت میکرد. فکنت اسر رو به ذالک و احمد الله علیه، خوشحال میشدم، خدا رو شکر میکردم که امام صادق من دوست داره، چون شخصیت مصادقی که نمیتونم منکر بشن، اونتا قبول نداره. و قال و کان علیه السلام، حالا این جمله ها مال مالک درباره امام صادق. یه ضرب المثلی هست تو عرب، میگن چی؟ الفضل ما شهدت به الاعدا، فضیلت اون چیزی که دشمنان شهادت بدن، دشمنم شهادت میده که این خیلی عالیه. لذا اینی که مالک ابن انس میگه دوست نیست که، دشمنه، منتها یه خود ملایمتره، اخلاقش خوبه، میره از امام صادق استفاده میکنه، امام صادق هم دوستش داره. و کان علیه السلام اینجوری میگفت کان رجلا لا یخلو من اهدا سلاس خسال، هر وقت من امام صادق رو دیدم یکی از سه کار مشغول بود، سه خصلت داشت، سه تا کار بود مشغول، سه تا کار بود. اما صائمن، صائم یعنی چی؟ روزه بود. و اما قائمن، قائم نماز میکنه، عبادت میکنه. و اما ذاکرن، اگر هم نشسته بود ذکر میکنه. مثل جوانای امروز دیدی هر جا نگاه میکنی، چند روز پیش من همین بچه برده بود به اصطلاح بیرون شهر، دیدم افرادی تو پارک نشستن، زن و مرد همینطوری، همه ذاکر بودن. اونجا ذاکر به چی؟ موبایل دستشون بود اینجوری اینجوری. گفتم نگاه کن، اومده تو پارک، هوای آزاد، اول که هوای آزاد بخوره پیشونو یه خود منظره رو نگاه کنه، چشمش به این موبایل، تقریبا 90% من حساسم به این مسئله. نگاه کردم خانم های مثل پیرزن های مثل شما ها که بالا نیستن و آقای نوعا نشسته بودن سر سفره، پنگ کرده بودم داشتم با موبایل برمیدم. امام صادق چی بوده؟ اما ذاکرن. ذاکرن یعنی چی؟ یعنی ذکر میکرد سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله. خیلی ارزونه، خیلی ارزون میشه خدا پرست شد از ذکر. از این چیزایی است که خیلی مفتیه اگه آدم عادت کنه همونجوری که داره کار میکنه حرف میشنوه زیر زبون بگه. وقت ذکر جلی داریم، ذکر خفی داریم. خفی میدونی چیه؟ یعنی دوری که دیگران نمیفهمن چون لب به هم نمیخوره. لا اله الا الله ذکر خفی. ولی بگم الله اکبر میفهمی که من دارم ذکر میگم. لذا اینو البته ائمه نگفتن ذکر خفی، اینو عرفا و دراویش اسمشو ذکر خفی گفتن. ابن هم نداره ذکر خفی یعنی کسی نمیفهم. نگاه کن فوق العاده است. یا ذکر جلی میگفتن الله اکبر الحمدلله سبحان الله سبوح قدوس، یا ذاکر بودن. پس کی میگه اینو؟ من هر وقت امام صادق رو دیدم خالی از یکی از سه کار نبود. مالک ابن انس، اما صائما و اما قائما و اما ذاکر. و کان من عظماء العباد، امام صادق از بزرگان عبادت کنندگان بود. مالک میگه و اکابر زهاد، از بزرگترین زاهدان بود که به دنیا اعتنا نداشت. خب زهاد کیان؟ مالک. الذین یخشون الله عز و جل، زهاد کسانی هستن که از خدا خشیت دارن. یعنی چی؟ یعنی میگه نکنه من خدا رو ناراضی کنم. نشون بدم خشیت رو دقیق کردن. شما جوانا بفهمین، زن دخترهایی که عاشق هم دیگه میشن، حتی پسره و دختره، بیشتر پسرها اینجوری هم گول بیشتر میخورن، دخترها زبلتر هم. پسر در غیاب دختره تو خونه خودش نشسته، کاری که میدونه اون دختره لابلی لابش دوست نداره تو خونه هم تنهاست انجام نمیده. اینو میگن خشیت. امام صادق در تعریف مالک ابن انس چی بوده؟ اکابر زهاد الذین یخشون الله عز و جل، خدا خشیت. با اینکه امام صادق چی هستن؟ معصومن. معصوم گناه نمیکنه، اما با اینکه گناه نمیکنه چون خدا را اکبر میدونه من ان یوسف و خدا را در مرصاد میمونه. آیهش ولد بخون ان ربک لبالمرصاد، پروردگار تو در کمینگاه. چون خدا رو در مرصاد میبینم، در کمینگاه میبینم، از خدا خشیت دارم. و کان کثیر الحدیث، مالک ابن انس میگه و کان کثیر الحدیث، بسیار حدیث نقل میکرد. از کی؟ از پیغمبر، از پدرش، از امیرالمومنین، از حضرت زهرا، زیاد حدیث میگفتن. طیب المجالسه، به بزرگتران میگم خیال نکنین کارت شما تأثیر نداره. آقا اینو بزرگترها پیرمردایی که دیگه از من پیرمردتر اینجا نداریم. این وکانت طیب المجالسه، یعنی همنشینیشون خوشگل بوده، پاک بوده، دلنشین بوده. یه کاری کنیم که کسانی که با ما همنشینی میکنن دلنشین باشه براشون. چیکار کنیم دلنشین باشه؟ زبونمون تیغ نداشته باشه. من اجازه دارم به بچم، به پسرم، به دخترم هر چی به زبونم اومد بگم ولو به شوخی؟ من اجازه دارم. اجازه دارم به شاگردم همه چی بگم؟ نه. اجازه دارم به دوستم، حتی به دشمنم؟ کیه داره اینا رو میگه در باره امام صادق؟ مالک ابن انس، بنیانگذار مکتب فقه مالکی، از امام صادق هم استفاده میکنه. این داره امام صادق رو میگه طیب المجالسه، یعنی همنشینیش پاک بوده. وقتی پاک یعنی معناش اینه که کسی با امام صادق مجالست میکرده بیرون میرفته احساس نمیکرده که تیخ خورده. خیلی مهمه دیگه، مالکه دیگه، بنیانگذار یه مکتب فقهی مقابل اهل بیته. ولی میگه که امام صادق به من میفرمود چی؟ انی احبک، من دوست دارم. خیلی مهم. به روح حضرت فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین یه صلوات. کثیر الفوائد. امام صادق علیه السلام مالک ابن انس میگه فوائدش، فایده‌هاش زیاد بود. فایده موعظه، فایده نشست و برخاست، فایده آموزش، فایده محبت. خیلی مهم. آدم یه کاری کنه که وقتی کسی باش میشینه احساس فایده کنه. مخصوصا امروز شما جوان ها، امروز جوان ها مجالس که نمیرن، موعظه هم که نمیشنون، کتاب هم که نمیخونن، فقط این دیجیتال ها دستشونه، هی اسمس میاد یا اسمس های تبلیغات. اگه خوب باشه، پاک باشه، اسمس های تبلیغاتیه، بلا اسمس های شبه هست. انواع و اقسام شبه ها رو با وایبر، با واتساپ، با تلگرام میفرستن. نه میفرستن دیگه. اون وقت ما باید با اونا که هستیم چیکار کنیم؟ کثیر الفوائد باشیم. هم یه کاری کنیم جذب کنیم، هم حرف حق بزنیم. یه دونه گناهشو به خاطر صحبتهای شما یه جوون تک کنه، یه دختر خیلی دیروز شارژ شدن، بگو چرا، بگو پول گیرت اومد شارژ شدی، بپرس. نه بگو یورو 500 بهت دادم. نه یه دختری بود دو سه بار اومده بود پیش من، به احترام من دفعات پیش شال سرش کرده بود اما جورابم نداشت. گفت تمام خانواده هم بیهجابم، من شال سرم کردم، کلی با من دعوا میکنه، من چه کار کنم؟ و صحبت کرد، یکی دو بار اومد و سوال کرد، جواب کرد. دیروز اومد، دیروز اومد، دیروز تو کی هستی؟ گفت من فلانی هم. دیدم چادر سرش کرده. بهش گفتم که اگر نامحرم نبودی کفش تو میبوسیدم. الانم که میگم اون غریب میشه. با دو تا جلسه یه کسی که تو خونهش، اون وقت میگفتش که تو خونه پدرم این کارو میکنه، مادرم مخصوصا پدرش خیلی اذیتش میکنه. این جمله های نقل کرد که نمیتونم بگم. وقتی با یه دختر آدم خوب صحبت میکنه، من 70 سالم، اون نمیدونم 22 سالش 25 سالش، وقتی صحبت میکنه امید میده، تو اون فضا چادر سرش کرد. گفتم امیدوارم یه روزی نقاب بزنی به کوری چشم دشمنان. اثر داره. طیب المجالسه کثیر الفوائد. آدم باید فایده کنه دیگه. باید خشک نباشیم. خشک نباشیم یعنی ما هم گناه کنیم؟ نه، پذیرایی کنیم، محبت کنیم، حرف خوب بزنیم، مجلس رو گرم کنیم. اگه این کار کنیم فایده داره. و من 70 سالمه، یه دختر اینجوری دو بار یا سه بار، من دو بار به نظر اومده با فاصله، وقتی گفت ما رمضون از 30 شب 20 شبش رو رفتن دعای ابو حمزه. خیلی حرف. طیب المجالسه کثیر الفوائد. مالک ابن انس میگه فاذا قال قال رسول الله، موقعی که حرف میزد از پیغمبر نقل میکنه، اون رسول الله قبول داره. برای اینم جالبه، خودش اجتهاد نمیکنه امام صادق، میگه چی؟ میگه از پدرم، از پدرش، از جدم قال قال رسول الله. مالک ابن انس میگه فاذا قال قال رسول الله اخذر مرتن و اسفر اخرى. در موقعی که نشسته بود هی رنگش زرد میشد، هی رنگش سفید میشد، هی رنگش تند میشد، یعنی حالت بندگیش طوری بود که هی رنگ عوض میکرد. اخضر مرتن به اسفر اخرى حتی یونکره من کان یعرفه
انقدر گاهی رنگش عوض میشد در اثر توجه به خدا که کسانی که امام صادق علیه السلام را میشناختن میگفتن این کیه نشسته اینجا، اینقدر حالت حضرت عوض میشد. و لقد حججت معه سنتم، یه سال با امام صادق حج بودم، تصادفی نه اینکه با هم، من حج بودم امام صادق هم حج بود. فلما استوت بهی راحلته عند الحرام کان کل ما هم بالتلبیه انقطع الصوت فی حلقه، موقعی که مرکبش عند الاحرام، موقعی که چون اون وقتا اینجوری بود که راه ها زیاد بود و خسته می شدن، با مرکبم میتونن طواف کنن، میدونین دیگه جایز هم هست، همین الان هم جایزه با مرکب طواف کنن. موقعی که راحلشو می آوردن که موقعی که محرم می شد سوار شه، وقتی که میخواست تلبیه بگه لبیک اللهم لبیک انقطع الصوت فی حلقه، از شدت تأثر و حالت عبودیت صداش تو گلوش گیر میده. از شدت کی؟ امام صادق علیه السلام. لبیک اللهم لبیک، وقتی اینو خواست بگه تو گلوش گیر میکرد از شدت خشیت. و کاد ان یخر من راحلته، اینقدر حالش عوض میشد گویا میخواست بیفته سقوط کنه از مرکب خودش. فقلت قل یا ابن رسول الله ولا بد لك من ان تقول، من گفتم که ای پسر رسول خدا بگو، تو باید بگی. فقلت قل یا ابن رسول الله، بگو ولا بد لك من ان تقول، تو باید الان اینجا حرف بزنی، چرا گلوت گیر میکنه؟ چرا وقتی میخوای بگی لبیک تو گلوت گیر میکنه نمیتونی صحبت کنی؟ فقال ابن ابی عامر کیف اجسر ان اقول لبیک اللهم لبیک، چجوری جسارت کنم بگم لبیک اللهم لبیک، یعنی بله خدا هر چی گفتی عمل میکنم. و اخشا ان یقول عز و جل لی لا لبیک ولا سعدیک، این که تو گلون گیر میکنه وقتی میخوام لبیک اللهم لبیک بگم، به خاطر اینکه میترسم خدا به من بگه لا لبیک ولا سعدیک. امام صادق علیه السلام که کی نقل میکنه؟ مالک ابن انس، به نقل کی؟ محمد ابن زیاد عضدی در کتاب علل الشرایع صدو. یه صلوات بفرست. حدیث دوم، عن ابن الرئاب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول و هو ساجد، دیدم که امام صادق علیه السلام وقتی در سجده، در سجده این ذکر رو میگه، اللهم اغفر لی و لأصحاب ابی، خدایا منو و دوستان پدرم امام باقر رو ببخش. اللهم اغفر لی و لأصحاب ابی فإنی اعلم ان فیهم من ینقصنی، اینو تو سجده میگه، اللهم اغفر لی و لأصحاب ابی فإنی اعلم ان فیهم من ینقصنی، خدایا منو ببخش و اصحاب پدرم را ببخش، برای اینکه در میان اصحاب پدرم کسانی هستن که به من عیب میگیرن، منو قبول ندارن، یو نقصونی، منو ناقص میگیرن، منو کم میکنن، از مقام من کم میکنن، به من اعتقاد ندارن. اللهم اغفر لی و لأصحاب ابی، کسانی که امام صادق رو قبول ندارن امام صادق چکار میکنه؟ اونا رو دعا میکنه. چه برسه به شماها که اعتقاد دارید. یکی از کارهایی که ائمه برای ما میکنن ما را دعا میکنن. امام زمان علیه السلام در توقیاتش رو میفرماید که ما خیلی شما رو دوست داریم، خیلی شما رو دعا میکنیم، فکر نکن یادمون نیست، حواسمون به تو هست، تو را همراه خودمون داریم، انا غیر مهملین لمراعات کن ولا ناسینا. یه استادی داشتم رضوان الله علیه، اینو خیلی میگفت، میگفت قصه زندگی رو نخوری، یا قصه کاراتو نخوری، تو نوکری کن بقیهشو به ارباب باز، به من بگو تو خودت با اینکه نوکری نکردی این رو امتحان کردی تو زندگی؟ بگو.
بله.
با اینکه نوکر خیلی نامقبولی بودم، فکر میکردم نوکری کردم، وقتی سرم انداختم پایین گفتم که آن زمان ما نوکرتیم، چاکرتیم، مخلصتیم. حتی گاهی نگفتم چی میخوام، اما دنبال یه 100 تومانی بودم. برام 10,000 تومانی فرستاد بیمنه. خیلی این حرف ازش بچه خواستم، بهتر از اونی که خواستم داد. ازش همسر خواستم خیلی بالاتر از اونی که من عقلم میرسید. این روزا دیگه از حضرت من چیزی نمیگیرم، نمیخوام، یعنی نمیگم، ولی از ذهنم میگذره. خودم میگم تو نوکری کن، استادت گفته ارباب. ارباب خوب الان خیلی ها به من مراجعه میکنم، نگران بچه‌مون هستی، نگران شغلش هستی، نگران مسافرتش هستی، امروز نگران کنکور هستی. امروز کنکور بود دیگه، فردام البته زبان هست. نگران هستی. گفتم دعا کن. شما پدرها بسپرین بچه‌هاتون رو به آموزان. البته وظیفتون انجام بدید. جلسه مراعات، ادب، جلسات مذهبی، مربی داشتن، همه اینا. ولی وقتی بسپرین به امام زمان، خواستگاری برو، بگو امام زمان اونی که تو دوست داری به من بده. به آیه های قرآن قسم میخورم، خیلی بالاتر از اندیشه و فکر ما با بهترین نوع به ما هدیه میکنه. وقتی امام ها اینجوری هستن باید هم اینجوری عمل کنن. قال زید ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، معروفه دیگه، زید، زید ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، به سر حضرت سجاد علیه السلام. چی میگه درباره امام صادق؟ میگه فی کل زمان رجل منا اهل البیت، صفحه 19 حدیث 12، فی کل زمان رجل منا اهل البیت، از ما اهل بیت در هر زمانی یه حجت خدا گذاشته. یحتج الله بهی علی خلقه، خدا احتجاج میکنه بر مردم، میگه من برای شما یه اسره خلق کردم، یه کاتالوگ خلق کردم، یه نمونه خلق کردم، یه کالیته دادم، یه اسره دادم. یحتج الله بهی علی خلقه و حجت و زماننا ابن و اخی جعفر ابن محمد. میگه حجت زمان ما پسر برادرم جعفر ابن محمد. اینو زید میگه، از بهترین مؤمنان بود، خودشم شخصیت فوق‌العاده‌ای بود. و حجت و زماننا ابن و اخی جعفر ابن محمد. لا یزل من تبعه ولا یهتدی من خالفه، کسی که تابع جعفر ابن محمد پسر برادر من باشه گمراه نمیشه، و کسی که مخالفت با او کنه هدایت نمیپذیره. پس گمراهی قبول نکردن ائمه است و هدایت مخالفت نکردن ائمه. چقدر مخالفت کنیم، چقدر مخالفت نکنیم، چیکار کنیم؟ تلاش کنیم جوانا، دختر و پسر، تلاش کنیم. در جا نزن. چرا موقعی که من بهت میگم چادر رو تو بیشتر رو تو بگیر، این روسری های رنگی رو بیرون نذار، این مد شده، این تزیینه، تو که رو گرفتی، چرا 2 سانت برای مد روسری رنگی و گلدار رو بیرون میذاری نامحرم میبینه؟ خب جلب توجه میکنه، مد شده. بهتر بود حاج آقا، کافیه دیگه. توی مطالب مالیت هم اینجوری هستی؟ یعنی اگه قدرت داشته باشی 10 سال با یه سرویس استکانر بگی بذاری پذیرایی میکنی، یه میره مدل جدید میخری. چقدر لباسایی داشتی که دادی به فقرا یا بخشیدی یا هر کاری کردی، بعد رفتی برندهای جدیدتر گرفتی، برندها دیگه کهنه شده. من دیگه زارا دیگه کهنه شده، من باید تطلاق دوست بخرم، من باید فندی بخرم. چرا اونجاها قانع نیستی؟ ولی در دین میگه همینقدر بسه دیگه آج آقا، بیشتر از این چرا؟ اقرا ورقا، به ما گفتن بخون بالا برو. مغبون مغبون من استوا یوما، بازنده است کسی که دو روزش با همدیگه برابر باشن. بچه ها، جوان ها، دختر ها، پسر ها، آقایان، بهترین کار اینه که ما رو به بالا باشیم، رو به پایین نباشیم. بازنده است کسی که دو روزش برابر باشه. اینا ائمه میگن ما باید کاری کنیم که دو روزمون، روز دوممون از روز اولمون بهتر باشه. مظلوم من استوا یا ما. شما آخونده که همش حرف میزنید چکار کنید؟ ائمه هم اول حرف میزدن، البته اونا عمل میکردن، بنده عمل نمیکنم، ولی حرف هم که خوبه. سعی کنید حرف بزنم باید در خودم اثر میکنم، باور میکنید؟ من گاهی حرف که میزنم برای شما جوانا جلد، برای خودم اثر میکنم. خودت عمل کردی؟ گاهی در اثر نصیحت به شما، حدیث خوندن به شما، در خود من تغییر ایجاد میکنم. پس باید این کارو بکنیم. چی کار کنیم؟ بگیم عمل کنیم بهتر باشیم. شما جوانترا رفقاتون رو مواظب باشیم. نوع این گروه هایی که با هم بدون بزرگتر میرن شمال، میرن بیرون شهر، بعدش یه چیزایی ازش در میرن. همه رو در جریان هست، هم دخترا هم پسر. نتیجه کارتیم میشه که یه مدت که اینجوری میری، بعد اخیرا مد شده جوانا حتی دخترا میرن خونه مستقل میگیرن. دختر 25 ساله 30 ساله رفته خونه مستقل گرفته، میگه من میخوام آزاد باشم، مستقل باشم. پسرا که هیچ. چی در میاد از اینا؟ همینایی که شده. مواظب باشید زیر سایه پدر مادر، با خانواده، با ازدواج های مناسب، انشاءالله